ساعت 21 اینجا رادیو فرداست، گزیده خبرها را می شنوید. رئیس جمهوری سوریه در واکنش به اعتراضها تصمیمات تازه ای را اعلام می کند. صدها دانشجوی اردنی با تجمع در مرکز پایتخت خواستار انجام اصلاحات سیاسی شدند. و شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه تعیین گزارشگر ویژه برای ایران را تصویب کرد. با درود فراوان، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در واکنش به اعتراضهای گسترده قصد دارد تصمیمات تازه‌ای را اعلام کند. مشاور رسانه‌ای بشار اسد روز پنجشنبه گفت که رئیس جمهوری برای رعایت خواسته های مردم تصمیمات مهمی گرفته که به زودی آنها را اعلام می کند. وی افزود سوریه شاهد مشارکت مردم در تصمیم گیری ها خواهد بود. این خبر در حالی اعلام شد که در حدود 20 هزار نفر از مردم شهر درعا در جنوب سوریه دست به تظاهرات زدند. تظاهرات روز پنجشنبه همراه بود با تشییع جنازه 9 نفر از معترضان که روز چهارشنبه در جریان حمله ماموران امنیتی کشته شده بودند. فعالان حقوق بشری در سوریه میگویند روز چهارشنبه در مسجد شهر درعا در حدود 100 نفر که غالبا نوجوان بودند در تیراندازی ماموران لباس شخصی جان باختند. خبرگزاری‌های مستقل هنوز این خبر را تایید نکردند. صدها دانشجوی اردنی روز پنجشنبه با تجمع در مرکز عمان پایتخت این کشور خواستار انجام اصلاحات سیاسی شدند. آنها شعار می‌دادند اکنون نوبت انقلاب ماست و رژیم را اصلاح کنید. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن اخیراً وعده داده بود که اصلاحات سیاسی در کشور انجام شود و روز چهارشنبه نیز تلویحاً از معروف بخیت نخست وزیر اردن به علت تأخیر در انجام اصلاحات انتقاد کرد. آقای بخیت اخیراً کمیته‌ای با 32 عضو تشکیل داده با عنوان کمیته گفتگوی ملی که هدف آن تهیه پیشنویسی برای قوانین انتخابات و تشکیل احزاب سیاسی در اردن است. اما اسلامگرایان و برخی از گروه‌های مخالف خواهان اصلاحات بیشتری هستند و می‌گویند که قدرت پادشاه باید محدود شود و به عنوان پادشاه مشروطه در امور اداره کشور دخالتی نداشته باشد. در خبر دیگر، 22 عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با قطعنامه پیشنهادی آمریکا و سوئد برای تعیین گزارشگر ویژه آن سازمان برای ایران موافقت کردند. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، این قطعنامه در حالی در نشست شورای حقوق بشر در ژنو به تصویب رسید که 7 کشور با آن رأی مخالف و 14 کشور نیز رأی ممتنع دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل از سرکوبی مخالفان و افزایش شمار مجازات اعدام در ایران ابراز نگرانی شده است. این قطعنامه همچنین از ایران خواسته است تا با گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد همکاری کند. و در خبری دیگر، آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه روز پنجشنبه اعلام کرد که حملات هوایی ائتلاف علیه لیبی موفقیت آمیز بوده و تا زمانی که لازم باشد ادامه خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، و این موضوع را که غیر نظامیان هدف این حملات قرار داشتند را رد کرد و گفت حملات نیروهای ائتلاف تنها متوجه اهداف نظامی است. و در اینجا نوبت میرسد به برنامه رهروان مهرکین، نام رشته برنامه‌های ویژه رادیو فرداست که هر هفته پنجشنبه ها ساعت 21 پخش و جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران باز پخش می شود. رهروان مهرکین نخستین تلاش رادیویی برای دست دادن تاریخچه فراگیر از روابط واشنگتن و تهران از آغاز تا امروز است. این برنامه را همکارم علیرضا طاهری تهیه و اجرا کرده است. با هم می شنویم.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین. روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز. برنامه ای از علیرضا طاهری. کارگردان کیان معنوی.
سرلشکر زاهدی در حالی خود را آماده براندازی دولت دکتر مصدق می کند که از پشتیبانی آمریکا از خود بیخبر نیست. اما از همکاری بریتانیا در این زمینه کوچکترین خبری ندارد. او با توجه به تبعید شدن 3 سالش به فلسطین در گیرودار جنگ جهانی دوم که به فرمان بریتانیا انجام گرفت، به هر کاری که پای انگلیس ها در آن باشد بدگمان است. با این همه اردشیر زاهدی، فرزند سرلشکر زاهدی و داماد آینده محمد رضا شاه، ارتباط پدرش با فرستاده و سرکرده CIA کرمیت روزولت را نیز ادعایی ساخته و پرداخته خود روزولت می داند. اردشیر زاهدی بارها تأکید کرده که سرلشکر زاهدی تنها یک بار با کرمیت یا کیم روزولت دیدار داشته که آن هم پس از برافتادن دولت دکتر مصدق بوده است. همزمان دیدارهای سرلشکر زاهدی با محمد رضا شاه با تدابیر شدید نهانکاران ادامه می‌یابد. همه چیز برای براندازی دولت دکتر مصدق سرانجام با طرحی آماده شده است که بری روبین، پژوهشگر آمریکایی، پیشینه آن را به دوران ریاست جمهوری هری ترومن مربوط می‌داند. محمود طلوعی در کتاب پدر و پسر از قول بری روبین می نویسد:
انگلیس ها قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 1952 که به پیروزی جمهوری خواهان و روی کار آمدن آیزنهاور انجامید، در تدارک کودتای علیه مصدق بودند. کرمیت روزولت که از مسئولان برجسته CIA بود، کمی قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به لندن دعوت شد و انگلیس ها طرحی را که به نام رمز ایجکس یا آجکس نامگذاری شده بود با وی در میان گذاشتند. کرمیت روزولت این طرح را با خود به واشنگتن برد و آن را با آلن دالاس که در آن موقع معاون CIA بود در میان گذاشت.
ایجکس، آجکس، آجکس، تی پی ایجکس، بوت، چکمه، جیپا. طرح براندازی دکتر محمد مصدق و دولتش را به هر نامی که بخوانیم طرح بسیار ساده‌ای بود. نخست شاه 2 فرمان صادر می‌کند. یکی فرمان برکناری دکتر مصدق از نخست وزیری و دیگری فرمان انتصاب سرلشکر زاهدی به نخست وزیری. این کار به گونه‌ای کاملاً قانونی انجام می‌گیرد، چون در غیاب مجلس که دکتر مصدق آن را عملاً منحل کرده و از میان برداشته است، شاه بر پایه رویه و پیشینه حق دارد که چنین فرمانهایی را صادر کند، همچنان که احمدشاه قاجار بارها و بارها از همین حق بهره گرفته و نخست وزیرانی را از ذو نصب کرده بود و هیچ کس از جمله خود دکتر مصدق ایراد قانونی به این کار او نگرفته بودند. دوم، اگر دکتر مصدق به فرمان برکناری خود تن در نداد، سرلشکر زاهدی و یارانش و انبوهی از توده مردم که CIA یا سیا به رهبران آنان رشوه های کلان داده است، دکتر مصدق و اعضای کابینه‌اش را بازداشت می کنند و از زمام امور را در دست می گیرند. همین و بس. و سلام. ساده، مختصر، کارا و رهگشا. درباره وجود چنین طرحی همه تحلیلگران متفق القولند، اما هواداران سرلشکر زاهدی و نیز خود محمد رضا شاه پهلوی معتقدند که این طرح که روز 25 مرداد ماه اجرا شد شکست خورد. مجریان آن هر یک به گوشه‌ای گریختند یا در پی گریز بودند که ناگهان 3 روز بعد روز چهارشنبه 28 مرداد ماه 1332 تظاهرات خودجوش مردمی خسته از بی‌ثمری تلاش‌های دولت با قیامی ملی حکومت دکتر مصدق را برانداخت. مردمی که در فاصله 25 تا 28 مرداد ماه خودنمایی کمونیست‌ها را در خیابان‌های تهران به چشم دیده بودند. از سوی دیگر یاران دکتر مصدق تا سالها سال پس از 28 مرداد ماه 1332 تنها و تنها بریتانیا و عوامل آن در ایران را مسئول به گفته خودشان کودتا می دانستند و در آن نامی از آمریکا نمی بردند. نام آمریکا به عنوان عامل اصلی در براندازی دولت دکتر مصدق زمانی جدن مطرح شد که کرمیت روزولت رئیس پیشین CIA در قبرس مقر بخش خاورمیانه آن سازمان کتابی به نام ضد کودتا منتشر کرد و نوشت که رهبری عملیات براندازی دولت دکتر مصدق را به عهده داشته است. ضد کودتا زمانی منتشر شد که در دوران ریاست جمهوری جان کندی حمله کوبایان مهاجر به جزیره زادگاهشان برای براندازی حکومت کمونیستی فیدل کاسترو به شکستی رسوایی‌آمیز انجامیده بود. به گفته شماری از تحلیلگران شکست این برنامه که رسوایی یا افتضاح خلیج خوک‌ها خوانده شد چنان ضربتی به CIA و اعتبار و حیثیت آن زد که با خطر انحلال روبرو شد. اما انتشار ضد کودتا که نمایشگر موفقیتی محیر العقول برای CIA بود آن را از چنین خطری رهانید.
و اما ای ملک جوانبخت، شبروی از ینگ دنیا مرزبانان را بیهوش دارو خورند و جامعه نامرئی برتن در قلب ایران زمین فرود آمد تا وزیر اعظم سال خورده دل به مهر میهن سپرده را از اریکه قدرت به زیر کشد و برای همیشه در تبعیدی جانکاه منزوی کند.
کرمیت روزولت با نام خودمانی کیم رئیس بخش خاورمیانه CIA مستقر در قبرس، نوه تئودور روزولت رئیس پیشین جمهوری آمریکا. کیم به رغم آنکه حتی یک کلمه فارسی هم نمی‌داند به گفته خودش رهبری عملیات براندازی دکتر مصدق را بر عهده می‌گیرد. خود او درباره جلسه نهایی تصمیم به اجرای این عملیات نهانکارانه چنین میگوید:
بین کسانی که دور میز نشسته بودند مقداری بحث شد. تنها کسی از وزارت خارجه که میتوانم به یاد بیاورم حضور داشت و موضع کاملا مشخصی گرفت سفیر هندرسن بود که برای شرکت در همین بحث از ایران برگشته بود. او گفت از آنجایی که حس می‌کند چون این کاری ترک چشمگیر اصول و فروگذاری سنن دیپلماتیک است به هیچ روی نمی‌خواهد از جزئیاتش چیزی بداند، اما ضرورت این کار را می‌فهمد و مایل است آن را تایید کند، اما نمی‌خواهد کمترین اطلاعی درباره آن داشته باشد.
لوی هندرسون سفیر واشنگتن در تهران و از هواداران دیرین دکتر مصدق تنها کسی بود که دست کم میتوانست چوب لای چرخ عملیات براندازی دولت دکتر مصدق در ایران بگذارد. اما اگر گفته های کیم روزولت را یکسره بپذیریم باید بگوییم که او نیز از دکتر مصدق دلسرد شده بوده است. طرح با عدم مخالفت لوی هندرسون یک گام پیشتر می رود. اما چند مأمور مخفی دستن در کار عملیات براندازی دکتر مصدق بودند. کیم روزولت.
For agency personnel, I would say 6 or 8 at the most.
عده ماموران مخفی اکنون می توانم بگویم 6 تا 8 تن بودند. حد اکثر.
And the money that was available there, well, I can't remember.
و پولی که موجود و در اختیار بود نمی توانم بیاد بیاورم چقدر بود. ولی فکر می کنم که 700-800 هزار دلاری در اختیار داشتیم. که از این مبلغ در طول عملیات شاید 10 هزار دلارش را خرج کردیم.
اما آقای روزوالت، برای ماموریتی با چنان ماهیتی 6 تا 8 مامور و 10 هزار دلار کافی بود؟ بسیاری میپرسند. کیم روزوالت.
Well, the Iranians were organizing themselves.
خب، ایرانی‌ها خودشان سازماندهی کرده بودند. و راستش را بخواهید تمام چیزی که احتیاج داشتند حمایت و پشتیبانی و تا اندازه‌ای رهنمودهای حرفه‌ای بود.
کرمیت روزولت سپس حضور عامل ایرانی را مایه آسان شدن عملیات براندازی دکتر مصدق می‌داند.
Well, it was not difficult at all because the hardcore of the Iranian element.
کار مشکل نبود. چون بنیاد یک پارچه و محکم عامل و عنصر ایرانی در آنجا وجود داشت و آماده حرکت و اقدام و آنچه نیاز داشتند توصیه و راهنمایی مقداری تعاون و مقداری حمایت فیزیکی بود.
کرمیت، کیم، روزولت. در هر حال از آنچه در پنهان گذشت دست کم تا امروز آگاه نیستیم. بریتانیا تا کنون اسناد و مدارک رازگشایی درباره چند و چون براندازی دولت دکتر مصدق منتشر نکرده است و CIA نیز از نابود شدن تصادفی انبوهی از اسناد و مدارک آن سازمان در همین زمینه خبر داده است. مارک گازیروسکی که نوشته‌هایش منبع اصلی بسیاری از نوشته‌های دیگر درباره روزهای سرنوشت ساز مرداد 1332 است می‌نویسد:
مصدق از چگونگی توطئه قبلاً احتمالاً به وسیله حزب توده آگاه شده بود. فرمان شاه را جعلی دانست و حکم بازداشت سرهنگ نصیری را صادر کرد. در این موقع نیروهای وفادار به مصدق در نقاط مختلف شهر مستقر شدند. نمایندگان مخالف و افسران مظنون به همکاری در توطئه زاهدی بازداشت شدند. جستجوی وسیعی برای بازداشت زاهدی آغاز شد و مبلغ 100 هزار ریال برای دستگیری او جایزه تعیین شد. سرانجام تلاش آن بخش از نیروهای زرهی که قرار بود همزمان با ابلاغ فرمان عزل مصدق تهران را اشغال کنند شکست خورد. شاه بیان که گروه روزولت را از تصمیم خود آگاه کند کشور را هراسان ترک گفت. او نخست به بغداد و سپس به روم گریخت.
به نظر می رسد که توطئه براندازی دکتر مصدق با همکاری آمریکا و بریتانیا در همان نطفه خفه شده است. با این همه حتی امروز نیز کسانی هستند که این نتیجه گیری را یکسره مردود می دانند و درباره کامیابیان پافشاری می کنند. یکی از نامدارترین هواداران نظریه کامیابی عملیات براندازی دکتر مصدق، استیون کینزر، نویسنده کتاب پرفروش همه مردان شاه است. پای گفته‌های او که هوادار بیچونه چرای روایت کرمیت روزولت از رویدادهای مرداد 1332 است می‌نشینیم. آقای کینزر، شما نویسنده کتاب پرفروش همه مردان شاه و ریشه های تروریسم خاورمیانه اید. عده‌ای میگویند این کتاب را نوشته اید چون موضوع آن خریدار بیشماری در این روزها دارد. واقعا انگیزه شما در نوشتن این کتاب چه بود؟
One of the reasons I wanted to write this book was because I've always been curious about exactly how you go about.
یکی از دلایلی که این کتاب رو نوشتم این بود که همیشه کنجکاو بودم دقیقاً بدونم چطور میشه دولتی رو برانداخت. بعد از تامین بودجه کلان و منصوب کردن یک مأمور برای براندازی چه می‌کنید؟ کرمیت روزولت برای رفع این کنجکاوی شخصیت محشری.
After you choose an agent and assign a lot of money, exactly how do you go about doing it? Kermit Roosevelt really is a wonderful way to answer that question.
Kermit Roosevelt, نویه رئیس سابق جمهوری آمریکا.
Kermit Roosevelt, who, as you said, was Teddy Roosevelt's grandson, was the Near East director for the CIA.
Kermit Roosevelt, همانطور که گفتید، نویه تئودور روزولت، رئیس جمهور سابق آمریکا، رئیس CIA در خاور نزدیک بود. او اواخر ماه ژوئیه 1953 میلادی برابر با تیر ماه 1332 خورشیدی مخفیانه به خاک ایران رخنه کرد. او مجموعاً کمتر از 3 هفته در ایران ماند و در واقع همینقدر هم برای او طول کشید تا دولت مصدق را سرنگون کند. من در ضمن کنار هم گذاشتن قطعات این داستان متوجه شدم که یک کشور قدرتمند و ثروتمند چقدر راحت میتواند کشوری ضعیف و فقیر را دچار هرج و مرج کند. بنابراین اول کاری که روزولت کرد این بود که تهران را به آتش بکشد تا سراسر ایران در هرج و مرج فرو برود. در نتیجه او به کلی از سیاستمداران، نمایندگان مجلس، روحانیون و رهبران مذهبی، سردبیرها و خبرنگاران روزنامه‌ها رشوه داد تا مبارزه شدیدی را بر ضد مصدق شروع کنند. این مبارزه پر بود از سخنرانی‌های سرشار از دروغ و جلیات در انتقاد از دکتر مصدق. روزولت بعد به اوباش و لاتولوت‌ها پول داد و بالاخره سبیل عده‌ای از افسران ارتش را که مایل بودند در لحظه مناسب نیروهایشان را در طرفداری او به خدمت بگیرند
چند.
استیون کینزر سپس با دموکراسی خواندن نظام حاکم بر ایران آن روز درباره همین لحظه مناسب مورد نظرش توضیح می‌دهد. لحظه‌ای که دکتر مصدق فرمان عزل خود را رد می‌کند.
This was a decree that was a very dubious legality, since in democratic Iran only the parliament could hire and fire.
اعتبار این فرمان در ایران دموکراتیک مشکوک بود، چون در ایران دموکراتیک تنها مجلس می‌تواند نخست وزیر را عزل یا نصب کند. پس این فرمان قانونی نبود. اما به رغم این واقعیت هدف این بود که این فرمان در نیمه شب در خانه دکتر مصدق به او ابلاغ شود و بعد که از قبول آن سر باز زد و اطاعت نکرد که احتمال می رفت اطاعت نکند او را بازداشت کرد. توطئه از این قرار بود. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود. افسری که روزولت انتخاب کرده بود که نیمه شب به خانه دکتر مصدق برود فرمان عزل را تحویل داد و آماده بازداشت او شد. اما بقیه سربازهای وفادار به دکتر مصدق از سایه بیرون آمدند و نصیری را بازداشت کردند. نصیری خودش بازداشت شد. صبح روز بعد کرمیت روزولت با دریافت تلگرافی از افراد موافقش از خواب بیدار شد با این مضمون که شکست خوردی، فوراً از ایران خارج شو چون اگر گیرت بیندازند میکشندت. اما کرمیت روزولت به ابتکار خودش تصمیم گرفت در ایران بماند.
My God, you failed. You better get out of there right away before they find you and kill you.
استیون کینزر با نادیده گرفتن اسناد و مدارک بیشماری که نشان می‌دهد کرمیت روزولت بعد از بازداشت سرهنگ نصیری در به در به دنبال راه فرار از ایران بوده اما آن را نمی‌یافته است، برماندن او به اختیار خودش تأکید می‌کند.
Kermit Roosevelt on his own decided that he would stay.
اما کرمیت روزولت به ابتکار خودش تصمیم گرفت بماند. با خودش فکر میکرد که هنوز هم میتواند این کار را انجام دهد. با خودش میگفت من را فرستادند که این دولت را سرنگون کنم. من هم نقشه خودم را میکشم و دولت دکتر مصدق را میاندازم.
استیون کینزر با این گفته در واقع به شکست توطئه اصلی برای سرنگونی دولت دکتر مصدق اذعان میکند و یادآور می شود که مأمور CIA کرمیت روزولت نقشه تازه‌ای می کشد.
First of all, he sent rioters out into the streets to pretend.
اول از همه شورشگران را به خیابان‌ها فرستاد تا تظاهر کنند که هوادار مصدقند و قرار بود فریاد بزنند ما عاشق مصدقیم و کمونیست هستیم، ما جمهوری خلق می‌خواهیم. I love Mossadegh and communism. I want a people's republic. And then loot stores, shoot into mosques, break windows and generally make themselves. و بعد مغازه‌ها را غارت کنند، به مسجدها تیراندازی کنند، شیشه پنجره ها را بشکنند و کلن شهروندان پاکدل و خوشنیت را دچار تنفر کنند. کرمیت روزولت بعد اوباش دیگری را به خدمت گرفت که به دار و دسته اولی حمله کنند و جلوه دهند که ایران دارد دچار هرج و مرج و بی نظمی و دچار بی قانونی می شود.
به گفته استیون کینزر طرح جدید کرمیت، کیم روزولت بی هیچ عیب و نقصی نرم و روان همانند جویی از روغن پیش می رود و کامیاب می شود. And finally on the climactic day,
August 19th, 1953. و سرانجام در روز سرنوشت ساز 19 اوت 1953 میلادی 28 مرداد ماه 1332 خورشیدی کرمیت روزولت تمامی این اوباش را دوشا دوش هم قرار داد و تمامی واحدهای نظامی و انتظامی را بسیج کرد که به تعدادی از ادارات دولتی حمله کردند و در اوج تیراندازی ها در بیرون خانه مصدق 100 نفر کشته شدند تا بالاخره کودتا موفق شد و مصدق ناچار شد فرار کند و بعداً بازداشت شد و شاه که 2 روز پیشتر با بروز اولین علایم دشواری وحشت زده فرار کرده بود با پیروزی به تهران بازگشت و 25 سال حکومت بیرحمانش را آغاز کرد.
استیون کینزر نویسنده کتاب پرفروش همه مردان شاه. بیشتر کتاب‌هایی که تاکنون درباره رویدادهای پر راز و رمز آخرین روزهای مرداد ماه 1332 در جهان غرب منتشر شده است با همه مردان شاه خطی مشترک دارند. خط ایجاد هیجان، فضای پلیسی جاسوسی، خطی که خیر و شر مطلق با یکدیگر دست و گریبان شدند. همه این منابع از دکتر مصدق به عنوان نخست وزیری با مردم سالاری یا دموکراتیک انتخاب شده آنچنان که در جهان غرب رسم است یاد می کنند. اما مخالفان چنین نوشته هایی معتقدند که انگیزه نوشته شدن آنها صرفاً یا گرمی بازارشان بوده یا اعتباری ناشایسته و بیجا دادن به CIA. این مخالفان تأکید می کنند که دکتر مصدق نه با رأی مردم که با رأی نمایندگان مجلسی به نخست وزیری رسیده بود که خود او آن را دزدگاه می‌خواند و سرانجام نیز در راه انحلال همان مجلس تا آخر راه پیش رفت. مخالفان دکتر مصدق و آنچه گزافه‌گویی‌های CIA درباره 28 مرداد می‌خوانند می‌گویند آنچه کرمیت روزولت ادعا می‌کند حتی در روزگار ما که از فراوردهای آمریکایی اینترنت، SMS یا پیامک، توییتر، فیسبوک و تلفن‌های همراه برخورداریم، کرمیت روزولتی که نه ایران را می‌شناخته، نه فارسی حرف می‌زده و 3 هفته‌ای نیز بیشتر از ورودش به ایران نمی‌گذشته، به هیچ روی نمی‌توانسته است آنچه را در فاصله زمانی 25 تا 28 مرداد ماه 1332 در تهران گذشت همانند نمایشنامه‌ای بارها تمرین شده به روی صحنه آورده باشد. در این باره بیشتر خواهیم. و چون قصه به دینجا رسید شهرزاد لب از سخن فرو بست. دنیازاد خواهر کهتر شهرزاد گفت ای خواهر طرفه حکایتی گفتی، اکنون شمه نیز ما را بازگوی که آن شب آبستن سحر چه زاد. شهرزاد گفت شب به سر آمده سپیده می دمد، اگر از هلاک رهایی یابم عجایب حکایت ها خواهم گفت از ایامی غرقه بحران. در دنبال این رشته برنامه های ویژه از 3 روز بحران در تهران یاد می کنیم.
موسیقی.